سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیر رسمی سوئیس به این کشور رفته. قرار است این هیئت با مقامات سوئیس و کشورهای دیگر اروپایی همچنان مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی ملاقات کند. اما وزارت خارجه سوئیس در اعلامیه خود تاکید کرده که سفر هیئت طالبان به خاک این کشور معنی ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی این سازمان، سه‌شنبه گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمار کل آنان که بیجا شدند به 5,500,000 رسیده. پیش از این شمار از نهادهای دیگر نیز از اوضاع کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارزه می کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنابر نبود دکتران و ادویه، 33 شفاخانه دیگر در ماهای اخیر مسدود شدند. در گزارش به نقل از دکتر محمد گل لیوال، رئیس یگانه شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل، گفته شده است که آنها به همه چیز نیاز دارند، از اکسیژن گرفته تا ادویه. در این حال به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان، آمار مبتلایان کرونا رو به افزایش است. ایران از میزایل جدید پرده برداشت که بر اساس گزارش ها می تواند فاصله 1450 کیلومتر را بپیماید و به پایگاه های آمریکا در منطقه و نیز اسرائیل برسد. اسرائیل رقیب دیرینه ایران است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری تسنیم گزارش دادند که راکت به نام خیبر شکن امروز رونمایی شد. نزدیکترین نقطه اسرائیل به ایران حدود 1000 کیلومتر فاصله دارد. و رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. این در حال است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که شاید مسیر روبه جلو در حل بحران کنونی است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت طالبان به سوئیس در حال است که در 6 ماه هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یک آگاه امور سیاسی در این مورد میگوید:
جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکند.
از قتل یک زن و دو دخترش در شهر کابل به شما جزئیات خواهیم داد.
پولمرانی تحقیقاتو که مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان ختلی دی.
در مسائل بین المللی از وعده رهبران اروپا برتون میگوییم که هدفشان رفع تنش‌ها در مرزهای روسیه و اوکراین خوانده شده. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
پسوردا بستگی داره به اینکه در کدام سایت ها ما چی میکنیم، پسورد میتیم و چقدر هم سایت بر ما مهم است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. فرشته نگاه هستم و باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. یک هیئت 10 نفری طالبان برای بحث روی مسائل سیاسی و بشری به سوئیس سفر کرده، اما وزارت خارجه سوئیس گفته که حضور هیئت طالبان در آن کشور به معنی به رسمیت شناختن آنها نیست. حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت را سرپرست وزارت صحت به عهده داشته و قرار است در نشست برگزار شده در مورد مشکلات موجود فراراه کمک‌های بشری در افغانستان بحث شود. جزئیات در این گزارش.
هیئت طالبان با شرکت در نشست در ژنو آن هم در عقب درهای بسته در تلاش دریافت کمک های جهان. نهاد غیر دولتی سوئیس به نام جنوا کال که در انگام جنگ ها برای حفاظت از غیر نظامیان کار می کند روز سه شنبه در اعلامیه گفت که از روز دو شنبه تا جمعه میزبان یک نشست در مورد مسائل افغانستان در عقب درهای بسته است. هدف این نشست تسریع روند رسانیدن کمک های بشری به افغانستان خوانده شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت از طالبان به ریاست قلندر عبادی سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان که در آن نمایندگان وزارت های دفاع، داخله و عدلیه هم عضویت دارند برای شرکت در این نشست به ژنو رفتند.
این هیئت امارت اسلامی با شمار دیگری از مؤسسات کمک کنندگان بین‌المللی و بشری دیدار میکند و تلاش میکند توجه این مؤسسات کمک کننده بین‌المللی را برای کمک به وضعیت افغانستان جلب کند.
در اعلامیه نهاد غیر دولتی سوئیس آمده است که در این نشست به حکومت طالبان دعوت داده شده است تا دو طرف در مورد وضعیت کمک های بشردوستانه، مسئولیت غیر نظامیان، بخش صحت و چگونگی پاکسازی ماین های باقی مانده از زمان های جنگ گفتگو کنند. در اعلامیه این هم گفته شده است که 23 میلیون نفوس افغانستان با خطر گرسنگی روبرو بوده و 97% مردم زیر خط فقر زندگی دارند. وزارت خارجه سوئیس گفته است که حضور طالبان در این کشور به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چیزی که مقام‌های ناروی هم آن را مطرح کرده بودند. حدود دو هفته پیش یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ناروی سفر کرد که در آن نشست با نمایندگان آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از افغان‌ها روی موضوعات مختلف به خصوص حقوق بشر سو گفتگو کردند. پس از حاکمیت طالبان این دومین سفر هیئت طالبان به اروپا است، اما تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مصاحبه با روزنامه آربیکا گفته بود تا زمانی که طالبان به شمول حقوق زنان و دختران به حقوق بشر احترام نگذارد و یک حکومت هم شمول را تشکیل ندهد، روسیه این حکومت را به رسمیت نخواهد شناخت. بخشی از شرایطی که کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دارد.
حکومت طالبان در آستانه شش ماهگیش قرار دارد و در شش ماه هیچ کشور این حکومت را تا هنوز به رسمیت نشناخته. غرب میگوید تا زمانی که حکومت طالبان همه شمول نباشد و برخی موارد عمده از جمله حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را مراعات نکند به رسمیت شناخته نخواهد شد. همین موضوع را با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نخست از آقای قطمر پرسیدم که از یک سو غرب طالبان را به رسمیت نمیشناسه و از سوی هم هیئتش در سوئیس است، این چی پیام را میرسانه؟ آقای قطمر برم گفت
اگر طالبا فکر کنند که اینا به عنوان حکومت میخوان که با دنیا در تعامل باشن، مسئله حقوق بشر، مسئله کار، مسئله مکتب برای دخترها و خانما، مسئله کار خانما و در مجموع احترام به حقوق اقلیت ها و حقوق بشری، این مسائل است که دنیا جدی از طالبا میخواهد و طالبا غیر فکر بکنند که امروز اینا تمام قدرت رو دست گرفتن و اینا میتونن هر طوری که دلشان بخواهد اون قسم حکومت بکنن. امروز وقت از اون دباق داشتن.
اما استاد، مسائل را که شما گفتین حدود شش ماه از حکومت طالبان میگذره، در این شش ماه یکی از این مسائل تا هنوز از سوی طالبان رعایت نشدن، پس چطور با وجود از این که رعایت نشده و هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، یک هیئتش میره به غرب بر یک هفته با نهادها صحبت میکنه، این خودش راه را باز نمیکنه برای مشروعیت دادن حکومت طالبان؟
ببینیم، یکی مسائل حقوق بشری است، یکی مسئله برسمیت شناختن است. باور میست که جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنه و به اون خاطر است که اینا زیاد تلاش میکنن تا مسائل حقوق بشری را مراعات بکنن و افغانستان و مردم افغانستان را کمک کنن. اما اون استراتژی غرب و یا کورای کمک کننده این نیست که اینا حکومت طالبان را کمک بکنن. اینا تلاش کنی است که کمک به مستحق و امو کسایی که اینا ضرورت دارن به اونا برسن که اونا مستحق کمک هستن. من باوری بید که هیچ کشور تا زمانی که طالبان مواردی که قبلا عرض کردم خدمت شما را مراعات نکنن، آماده از این نیستن که اینا را به رسمیت بشناسن.
اما طالبا یک پیشینه دارند از سال 1996 که به قدرت رسیدن بار اول تا 2001، در او زمان هم اینا گفته بودن ما زمینه مساعد شد و امنیت تامین شد، به زنا حق کار حق تعلیم خواد دادیم، با جهان تعامل خواد کردیم، اما او گونه نشد. اکنون چی تضمین وجود داره که امور رژیم 5 ساله دهه 90 طالبا تکرار نمیشه؟
میبینیم طالبا و حامیان طالبا در طول بسیار بسیار تبلیغات کردن، بسیار لابیگیری کردن، چی در داخل و چی در خارج. ایرا حامی ها دارن، کشورها استخبارات ایرا را کبک میکنن و در قسمت ازی که طالبا و طالبا سابق نیستن، طالبا تغییر یافتن، ایرا بری تغییر کرده و بچم این و آن این ذهنیت بر جهان هم دادن که خوب بسیار خوب است اگر اینا تغییر کرده باشن. مردم افغانستان هم فکر کردن که اینا تغییر کردن و از طرف هم از رژیم 20 ساله جمهوریت بنام جمهوریت که پر از فساد و گسترده و این مسائل بود خسته شده بودن، یک نوع تمایل برای طالبان نشان دادن و این تمایل ما دیدیم که در شروع و در آغاز مقابل و تا وجود نداشت، ولی امروز با گذشت 6 ماه و یا بیشتر از اون مردم ماهیت حکومت کنونی را از داستا درک میکنن و اینا هم فکر میکنن که اینا چون قدرت رو به دست گرفتن دیگه همه چیز در صلاحیت خودشان است و مردم هم فریب هم خود از اینا را خوردن و هم فریب لابیگرا از اینا را خوردن که او بیشتر استخبارات منطقه بود.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آیت حکومت طالبان در سوئیس است. انتظار شما از آیت چیست؟ میتونین به شماره 00420221124138 پیامایتون را ثبت کنین، در این مورد صدایتون ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی است. یک زن و 2 دخترش در منطقه جای رئیس حوزه 7 شهر کابل کشته شدند. فرمانده پلیس کابل یک مرد را در پیوند به این رویداد بازداشت هم کرده. مادر که با 2 کودکش کشته شده گفته میشه که بعیث مدیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، اما دخترانش دانش آموز بودن. جزئیات بیشتر با هم کارم.
ایدمای 41 ساله حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز سه‌شنبه همراه با 2 دخترش مصریه 9 ساله و منوره 14 ساله در خانه اش در حوزه 7 امنیتی کابل کشته شد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل این رویداد را یک رویداد جنایی میداند و میگوید که نیم ساعت پس از این رویداد پلیس مرد که به کشتن این زن و دخترانش متهم شده بود را بازداشت کرده است.
بارون مسبخین تا 3 بجو بنده زمون
حوالی ساعت 3 دیروز ماموران حوزه 7 امنیتی ما خبر دریافت کردند که مرد به نام رامین 3 زن را به قتل رسانده است که در تحقیقات اولیه متهم به جرم خود اعتراف و خود را راننده آنها معرفی کرد.
یک منبع به رادیو آزادی گفت که ایدما همچون مدیر در وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکرد و 2 دخترانش دانش آموز بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تیم فوتسال سال 19 سال افغانستان امروز راهی قرغزستان شد. داد محمد نواز سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم فوتسال کشور برای اشتراک در رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا به قرغزستان سفر کردند. آقای نواز میگوید در این رقابت‌ها 5 کشور افغانستان، تاجیکستان، ایران، قرغزستان و ازبکستان شرکت می‌کنند. قرار است این رقابت‌ها به تاریخ 12 فوریه آغاز الی 19 همین ماه ادامه یابد. اولین بازی ملی پوشان کشور به تاریخ 12 فوریه در برابر ایران خواهد بود. مسابقات تیراندازی در ولسوالی چک میدان ورزک برگزار شد. در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است این رقابت ها امروز با اشتراک تیم های آدمخیل و خواجه انگور برگزار شده است. در مسابقات تیراندازی که برای یک روز بود هر دو تیم نمایش خوبی اجرا کردند و در پایان تیم آدمخیل موفق شد با به دست آوردن یک امتیاز تیم مقابل را شکست دهد. در پایان این مسابقات برای تیم برنده لوح تقدیر و جوایز نیز اهدا گردید. و تست کرونا هافبک بایر مونیخ مثبت اعلام شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی باشگاه بایر مونیخ دقایق قبل اعلام کرد که تست کرونا جمال موسیالا مثبت شده است. طبق اعلان این باشگاه آلمانی این هافبک 18 ساله وضعیت عمومیش خوب است و به قرنطینه انفرادی رفته است. این هافبک بایر مونیخ که تا سال 2026 با این باشگاه قرارداد دارد تاکنون در 27 بازی فوتبال شرکت کرده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. رادیو آزادی. طوری که در خبرها هم گفتیم رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تنش‌ها با روسیه پس از آن اوج گرفت که این کشور بیش از 100 هزار نیرو را در نزدیکی سرحد اوکراین جابجا کرد. غرب به شمول آمریکا گفته است که روسیه احتمالاً برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه گفته که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. ژک فرهمدی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدیوی پیک با من از ژکفر جان. سلام به خودت. اولتر از همه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر دیالوگ با روسیه تاکید کرده، بیشتر به ما بگو.
تشکر فرشته جان. خب قسمی که شما هم گفتین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. او پس از دیدارش از مسکو و کیف دیروز در برلین در این مورد حرف زد و تاکید کرد بر دیالوگ محکم با کرملین. آقای مکرون دیالوگ را یگانه راه دور کردن نگرانی ها خوانده. میدانیم که غرب و متحدانش در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگران هستند. رئیس جمهور فرانسه گفته که باید مشترکاً راه‌ها و امکانات کشاندن روسیه به دیالوگ محکم را جستجو کنند. رهبر فرانسه در 7 فوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدن کرد و گفت که پوتین برایش گفته که مسکو منبع افزایش تنش‌ها نخواهد بود. مکرون سپس به کیف پایتخت اوکراین رفت، جایی که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور دید. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که امکان گفتگو میان روسیه و اوکراین را میبیند و شاهد راه‌های عملی و واقعی برای کاهش تنش‌ها میان مسکو و غرب هست. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته که او و رهبران پولند و فرانسه در مورد حفظ صلح در اروپا از راه دیپلماسی پیام‌های روشن و اراده مشترک برای اقدام متحدانه متحدند.
مکرون در برلین امو طوره که شما هم گفتین با صدر اعظم جرمنی و با رئیس جمهور پولند دیدار کرده. در مورد موضع پولند و جرمنی اگه بگوین.
خب آنژ دودا رئیس جمهور پولند گفت که مهمترین موضوع امروز اتحاد و همبستگی میان اوناست. دودا افزود که باور داره که از جنگ جلوگیری شده میتونه و افزود که راه پیشگیری از جنگ را باید جستجو بکنن. به دنبال جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین و با توجه به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 بر روسیه، ایالات متحده هم از احتمال حمله روسیه بر اوکراین سخن گفته. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن تصمیم داره که به زودی با رئیس جمهور مکرون در پیوند به این موضوع همراه شود.
تشکر بسیار زیاد. ژکفر احمدی جزئیات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که قرار است که بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا در سفر یک روزه فردا به پولند و بلژیم برود و در حال به ایجا سفر میکند که پس از جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین بر سر وضعیت امنیتی در اروپا تنش‌هایی به وجود آمده. ناتو امروز در خبرنامه گفت که جانسون به مقر ناتو در بروکسل سر خواهد زد تا با ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم ملاقات کند. فرشته نگاستم تا لحظات دیگه برمیگردم. دهی بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و درود بر شما، روز شما بخیر. در این بخش برنامه شما را من آرش همایون خیر مقدم میگویم. آنچرا که در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. بعد از دستگیری شماری از زنان توسط طالبان، برخی از زنان معترض میگویند
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟
بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش داده. از یک بیجا شده هم میشنوید؟
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تفتیم ولسوالی چاراسیا تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمیبینیم.
پیام های شما هم در ادامه این برنامه نشر خواهد شد، اما نخست میشنوید که در پی بازداشت شماری از زنان توسط طالبان، برخی از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی انتقاد میکنند که طالبان بدون موجودیت نیروی نظامی زن در صفوفشان این افراد را چگونه دستگیر میکنند. شماری از این فعالان حقوق زنان میگویند که این کار مخالف آن ادعای طالبان است که در مورد پابندیشان به اصول شرعی و اسلامی دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان بر عملی ساختن آنچه که اصول شریعت اسلامی می خوانند تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراض‌های پیهم با شعار نانکار آزادی به جاده ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می‌داند. هرچند طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها پاسخ روشنی نداشتند. سلسله بازداشت زنان و دختران و معترض با نشر ویدیویی توسط تمنا زریا پروانی از لحظه ای که به گفته او افراد طالبان شب هنگام برای روبودن او و خواهرانش به دروازه خانهشان میکوبیدند هویدا شد. تا کنون از بازداشتگاه های شماری از دخترانی که گرفتار شدند سرنخی در دست نیست. طالبان هم با وجود انتقادهای تند مردم و جامعه جهانی تا کنون در مورد جای نگهداری این زنان و دختران حرفی نزدند و در مواردی از بازداشت آنان انکار کردند. اما دامن این انتقادها با افزایش روزهایی در بند بودن زنان و دختران معترض همچنان گسترده تر می شود. منتقدین این بار طالبان را از شعار تا عمل نشانه گرفتند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی می گویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند. اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می‌زنند. ادعایی که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان می‌گوید حق‌طلبی جرم نیست و زنان ناگزیرند در برابر محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان که دایره زندگی را برای آنان تنگ کرده صدای حق‌خواهی خود را بلند کنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟ نه کدام بندیخانه زنا دارین؟ شما این خانم‌ها را کجا میبرین؟ من این پرسان میکنم که مو غیرت افغانی شما چی شد و شریعت شما کجا شد و قانون شما کجا شد و غیرت افغانی شما؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه یک تن از زنان معترض ادعا دارد که حتی شاهد دست اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانی. طالب از اسلام فقط شعارش به خاطر فریب مردم بلد است و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
باور شماری از فعالان سیاسی هم بر این است که طالبان با استفاده ابزاری از دین اسلام پا بر گلوی زندگی و حقوق انسانی افغانان گذاشتند. شکریه بارگزه، یک تن از آگاهان امور سیاسی و فعال حقوق زن، میگوید طالبان بیشتر از آنچه را که میگویند کاربرد ابزاری و تجاری میکنند. خانم بارگزه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم آنچه که طالبان در حد دین ادعا میکنن اونم دین تجارتی است که فقط برای به دست آوردن قدرت، محکوم نگه داشتن جامعه و مردم تکفیر کردن هست که متاسفانه از سالیان زاد در افغانستان دین به عنوان یک حربه وسیله رسیدن به قدرت سیاسی، اندوختن پول و سرمایه و استبداد استفاده شده.
با این همه شینکه کروخیل، یک تن از اعضای پیشین ولسی جرگه، با اشاره به بودن کارمندان زن در عرصه‌های ملکی و نظامی در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت:
نمی‌فهمم که چرا طالبان مخالف بعض وظایف اصلا با درک کرده باشند، در صورت که خودشان بعض مسائل را آنقدر جدی می‌گیرند، بعد این را بدانند که مراکز سلب آزادی‌هایی که مربوط زنان میشن و یا زنان در اونجا نگهداری میشه، باید که زنا در مدیریتش و در محافظتش شامل باشند، نه که توسط آقایان، و این را باید این موضوع را بسیار جدی بگیرند.
از چند روز به این سو تلاش کردیم پاسخ مسئولان مربوطه حکومت طالبان را در مورد این اتهام ها و انتقاد ها داشته باشیم، اما همراز خلی سخنگوی استخبارات، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان آزم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش های رادیو آزادی در این مورد نشدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی این سازمان، گفته که با آمار تازه بیجا شدگان، شمار آنانی که بیجا شدند به 5 میلیون و 500 هزار تن رسیدند. در خبرنامه IOM به نقل از دانیلز گفته شده که بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جعفر احمدی.
اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی سازمان بین المللی مهاجرت IOM، گفته که تقریبا تمامی افغانها با مشکل فقر روبرو شدند. در خبرنامه دیروز IOM آمده که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک بشری فوری نیاز دارند. این سازمان گفته که با وصف تحول سیاسی در افغانستان، برساندن کمک های مهم به بیجا شدگان در 34 ولایت این کشور ادامه می دهد. اما شماری از مخاطبان رادیو آزادی شکایت دارند که کمک ها به گونه عادلانه توزیع نمی شود. زینب یکی از آنهاست.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تفتیم ولسوالی چارافیا تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچهشون نمیبینیم، اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا به خود میگیره و دیگه در مردم شاپی نمیرسه بیشه.
حکومت طالبان وعده کرده که کمک ها به تمامی افراد نیازمند توزیع می شود، اما برخی ها شک دارند. بعد دنبال افتادن افغانستان به دست طالبان، شماری از افغان ها کشور را ترک کردند و تعدادی هم در تلاشند به بیرون از افغانستان بروند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که افغان ها به گونه فزاینده از مرز به طرف ایران و پاکستان عبور کردند. این سازمان هشدار داده که با توجه به افزایش نیازمندی های مردم، اگر اقدامات از جمله بهبود بخشیدن دسترسی مردم به خدمات صحی انجام نشود، سبب موج از بیجا شدن مردم در داخل افغانستان و نیز مهاجرت آنها به دیگر کشورها خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی. ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تفتیم ولسوالی چهارآسیا ما یک شکایت داریم که تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچهشون نمیبینیم، اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا بخواب میگیره و دیگه در مردم شاتوت نمیرسه بیشه.
ولایت ایرات ولسوالی کویجور به تماسم، همه آردو که میاد به همه سمت ولسوالی کویجور برادر دکو باشه، یک خانه ده بود جهارد میده، یک آدم زورمند که هست و همونها رو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بود جهارد هم نمیرسه باشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام و یا نظر دارید به شماره 00420211241138 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. پنجونی محصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سال‌های گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارزه می‌کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنابر نبود دکتران و ادویه 33 شفاخانه دیگر در ماه‌های اخیر بسته شدند. ایران از میزایل جدید پرده برداشت که بر اساس گزارش‌ها می‌تواند فاصله 1450 کیلومتر را بپیماید و رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم جهان، سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شه، البته باز پخشش است. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که قصر سفید یک بار دیگر از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. قصر سفید گفته که سقوط نیروهای امنیتی افغانستان غیر قابل پیش بینی بود. این در حال است که روز گذشته رسانه‌های آمریکایی از کندی روند تخلیه امریکا از افغانستان به اساس گزارش اردوی کشور خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
کاخ سفید یک بار دیگر از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. سخنگوی کاخ سفید میگوید هرچند آمریکا برای موارد احتمالی پیش از خروج کامل آمادگی‌های کامل داشت، اما فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان موضوعی بود که هیچ کسی آن را پیش بینی نکرده بود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید ناوقت سه‌شنبه در این مورد در یک نشست خبری گفت:
من فقط میگویم اگر به گام هایی که ما برای برنامه ریزی ویژه برداشتیم نگاهی بیاندازید، ما برای طیفی از موارد احتمالی برنامه ریزی کردیم، حتی در حالی که همان گونه که در آن زمان در مورد آن صحبت کردیم پیش بینی نمیشد که نیروهای امنیت ملی افغان آن گونه که به شتاب سقوط کردند چنین شود. هیچ کسی این را پیش بینی نکرده بود، اما ما مجموعه ای از برنامه ریزی های احتمالی را انجام داده بودیم.
این در حالی است که واشنگتن پست روز دوشنبه با نشر گزارشی نوشت تحقیقات ارتش این کشور نشان دهنده کندی روند تخلیه از افغانستان بوده است. این روزنامه نوشته است ارتش این تحقیقات را در پی حمله انتحاری 26 ماه آگوست 2021 که به یکی از دروازه های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داد انجام داده است. وزارت دفاع آمریکا گفته که در آن حمله انتحاری 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که پیش از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، شماری از آگاهان امور سیاسی و مردم افغانستان از طریق رسانه‌ها نگرانی‌هایشان را از وضعیت و سرنوشت افغانان پس از خروج آمریکا و متحدانش را بارها ابراز کرده بودند. 15 روز پیش از خروج کامل نیروهای خارجی، نظام جمهوریت سقوط کرد و حکومت طالبان روی کار آمد. پس لرزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این تغییرات سیاسی تا حال با گذشت حدود 6 ماه از خروج آمریکا و متحدانش و حاکمیت طالبان در گوشه گوشه افغانستان و تأثیرات آنها بالای زندگی مردم قابل لمس است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. 8 فوریه روز بین المللی انترنت امنتر یا مسئولیت انترنت است. این روز در سراسر جهان جشن گرفته میشه و همه برای انترنت بهتر گرده هم میآیند و بررسی میکنند که چگونه هویت آنلاین خود را مدیریت کنند و چگونه از انترنت به نحوه درست و خوب و امن‌تر استفاده کنند. هر سال در سراسر جهان مردم مطالب آموزشی از طریق آنلاین تهیه میکنند تا در دسترس مردم جهان و کشورشان قرار بگیرد تا از او طریق بتوانند انترنت خود را مسئولتر بسازند. در این برنامه بحث میکنیم که تلفن‌های همراه و کمپیوترهای ما چقدر امن هستند، چگونه بتانیم انترنت خود را امن‌تر بسازیم، راه‌ها و شیوه‌های امن‌سازی و مسئولیت انترنت ما کدام‌ها است، شما از کدام شیوه‌ها برای امنیت بهتر فضای مجازیتان استفاده میکنین و چگونه امنیت کمپیوتر و موبایل خود افس کنیم. در برنامه حاضر روی امی موضوع با دو تن از جوانان متخصص در رشته کامپیوتر ساینس بحث میکنیم و بیشتر از اینها میشنویم که در این قسمت از تجربه هایشان با ما قصه کنند. همچنان در مورد راه های حفظ امنیت کامپیوتر، ایمیل، موبایل و اکانت هایی که در سایت های اجتماعی داریم هم گپ میزنیم. مجاوید فیضی هستم و این دو جوان عزیز در برنامه اینها هستند: انجینیر روح الله رسا، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از کابل، هارون رشید شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس از هندوستان. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. بیاین که از موبایل همراه شروع کنیم. رسا، امی موبایلی که همیشه پیش ما هست و هر دقیقه با اینترنت وصل هم هستیم و از شبکه اینترنتی استفاده میکنیم، چقدر این موبایل ما امن است وقتی به اینترنت وصل میشه؟
سلام و خاطر نباشه دارم خدمت شما همکاران بخشتخنیتون، مهمان گرامی و همچنان شنوندگان برنامه زیبای فکر نام جوانان. هر وسیله که مثلا با اینترنت و شبکه کار میکنه امن نیست، اما یک سلسله از راهکارهایی است که ما باید رو انجام بدیم تا مطمئن باشیم. یعنی اطلاعاتی که ما روی شبکه یا روی اینترنت میگذاریم و یا وارد سایت هایی که میشیم اونا باید امن باشن. به طور مثال میتونم مثلا بعد از نکات رو بگویم. یکی از نکات استفاده مثلا از رم قوی است. یعنی یکی از چالش هایی که مثلا بیشتر اکرها میتونن با اون چالش سایت هایی که اکانت ما را حک بکنن وجود پسورد ضعیف است. یعنی باید ما بر اکانت های خود شبکه‌های اجتماعی، چی فیسبوک است، چی اینستاگرام است، چی واتساپ یا هر چیزی دیگه، ما باید از رمز قوی استفاده بکنیم.
رسا، بیشتر کسایی که موبایل دارن، موبایل سمارت دارن، فایل های شخصیشان در خود تلفنشان است و از تلفن خود باز مثلا بعض عکس ها و فایل های شخصی را در صفحه های اجتماعی شیر میکنن با دوستایشان. وقت تلفن ما با اینترنت وصل میشه، فایل هایی که داخل حافظه تلفن داره میتونه کسی در او دسترسی پیدا کنه با استفاده از فیلترهایی که جور میکنن و هکرها داخل میشه؟
بله بله. یکی از اون کار مثلا میتونیم بگیم زمانی که ما در شبکه اینترنت و وارد شبکه اینترنت میشیم، مثلا مثلا میخواییم یک معلومات را پیدا کنیم از یک سایت، باید ما سایتی که مثلا استفاده میکنیم این را بررسی بکنیم که سایت سایت هست امن هست یا نیست. چون که بعد از که ما استفاده میکنیم یا استفاده مثلا رسمی یا غیر مداد هستن یا مثلا قانونی نیستن، زمانی که بمیده که ما داخلش میشیم بعد اوقات به چالش خیلی مثلا مفر خوردیم. زمانی که وارد اگر وسایل میشیم برای ما بعضی از مسیجهای مثلا میده که انترنت رایگان یا مثلا اگر کمیتر خطر است اگر میخوایی که اپلیش بکنی روی لینک کلک بکن، با مرده که کلک کردن روی لینک باید میشه که تمام فایل هایی که در روی موبایل دیشی همراه ما هست حک شده. پس باید در این رابطه مثلا در این راستا باید ما کوشش بکنیم سایت های رو استفاده بکنیم که همین باشه. سایت های امن چه قسم میتونیم شناسایی بکنیم؟ سایت هایی که امن هست معمولا با پروتکل HTTPS شروع میشن که بعضی از سایت ها که هست HTTPS، یعنی با زمانی که وارد میکنیم در پیشروی HTTP یا روی لینک باید علامه لاک یا قفل باشه. با شناسایی یعنی دو گزینه میتونیم بگیم که امی سایتی که ما استفاده میکنیم امن است. یعنی که زمانی که ما انترنت را در موبایل گوشی خود فعال میکنیم وجود امکان دسترسی فایل های ما به اشخاص غیر مجازی و حتمی است.
آرون، خودت برای امنسازی بیشتر موبایلت از کدام شیوه ها و راه ها استفاده میکنی؟ طریقه هایش بر ما قصه کو که جوانان دیگه هم بفهمن و بتانن از این شیوه ها استفاده کنن تا موبایلشان بیشتر امنیت داشته باشه و کسی نتان از طریق اینترنت وارد موبایلشان شوه و فایل های خصوصی و شخصیشان دزدی کنه.
سلام فیضی صاحب، خدمت خدا، خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خدمت همکارای تکنیکی و رساست. برای خود موبایل که بدون از اینکه موضوع اینترنتی یا پاور باشه، بعضی پسوردهای است، مثلا فینگرپرینت مو از هر انگشت که میگیره او رو برش فعال کردیم و در پلوی از این فعال کردیم. بعد از او یک کود هم است که موبایل میخواه به خاطر باز کردن یعنی اسکرین لاک، برای از او هم پسورد تنظیم کردیم و این به خاطر امنیت ازی است که اگر موبایل ما پیش به دوستاسی کس دیگه قرار بود اونه تانه که از داخل موبایل ما شو یا از فایلای موبایل ما استفاده بکنه. دیگه بس از این میمانه که وقت با اینترنت وصل میشیم چطور از موبایل خود حفاظت بکنیم. اولین جایش اینمی است که پسوردهایی را که مثل که سادرس های شارکت پسوردهایی را که ما استفاده میکنیم بخاطر در هر سایتی که میریم او پسوردها را پسوردهایی باشه که مختلط از حروف و خرد و کلان و حروف و اسپیشل امو کرکترهای خاص کرد از وای استفاده شود تا بتونیم بیشتر بر امو جایی که استلال لاخین میشیم در وجه در حفاظت باشن. و دیگه متوجه ازی باشیم در سایت هایی که از ما یوزرنیم میخواه و یا پسورد میخواه او کدام سایت ها هستن و سایت هایی را که ما میریم داخل میشیم بعض از سایت ها سایت های فیک میپوشد. فر مثال در بعض کسا هستن که مثل صفحه فیسبوک ام صفحه را جور میکنن، دیزاین میکنن، اینن صفحه فیسبوک باری یا دیگه صفحه اجتماعی باری. وقتی تو در یک لینک را برای جوان میکنن در مسنجر یا در واتساب یا در چیز دیگه که باشد. فر مثال برای تو میگم که اگر تو دین لینک اینجا خود را راجستر بکنی برای تینا تو یک چیز جایزه میه. وقتی داخل اون لینک میشی یک صفحه مثل صفحه فیسبوک میه، اینن مثل از دیزاینش کل چیزش، فقط آدرسش فرق میکنه. کورا کسایی که تکنیکی باشن و میفهمن که در قسمت از این سفره به نام آدرس فار میگن در اوجه امون لینک کرد، لینک صفحه اصلی فیسبوک نیست، مثلا facebook.com نمی باشه، اوجه چیز دیگه نشته می باشه. وقت اوجه یوزرنیم و پسورد خود کسی نوشته بکنه، یک کپی از این یوزرنیم و پسورد از این نفر با کسی که سایت دیزاین کرده بر از اون میره. وقتی که یوزرنیم و پسورد از این بر از اون نفر را بزن میتونه با آسانی داخل سایت داخل فیسبوک یا داخل هر چیز دیگه که بوده داخل از اون شو و از اون استفاده بکنه.
از این طریق میتونن وارد سایت های اجتماعی یا اکانت ما شون، اما داخل تلفن ما نمیتونن با حافظه تلفن ما دسترسی پیدا کنن.
دسترسی به تلفن یکی از راهشی است که از وای فای که بسیار رایگان است، مجازی مجانی است، بر ما میگن که این وای فای رایگان است، شما میتونید استفاده کنید. وقتی در وای فای رایگان ما وصل میشیم بازو میتونن از طریق از داخل فایل شخصی ما شوه، یکی از راههایش اینی میست. دیگر راهش به خاطر از اینکه داخل فایل شخصی ما شوه بعضی از اپلیکیشن ها را دیزاین میکنن، ما او اپلیکیشن ها را وقتی که موبایل خود انستال میکنیم و او اپلیکیشن ها معمولا در پلی استور یا در اپل استور در اینجا نمی باشه. او اپلیکیشن هایی که از یک موبایل به دیگه موبایل انتقال داده میشه، وقتی ما او اپلیکیشن ها را در موبایل خود نصب بکنیم یا مو انستالش بکنیم اونا هم میتونه از طریق از او وارد دیتا یا فایلایی که در کامپیوتر ماست وارد از او شوه. کسی میخواه که داخل گالری موبایل ما شوه. گالری موبایل فرض مثال بر سامسونگ استفاده میکنم یک قسمت از به نام سامسونگ اکاونت، ما اونجا یک اکاونت دارم. وقتی ما داخل اکاونت سامسونگ خود شوم تمام عکسایی که من از موبایل خود دارم، ویدیوهایی که من داخل موبایل خود دارم و بعض فایلایی که من دارم ما میتونم دسترسی پیدا کنم. وقتی کسی بتونه که اینمی وارد سامسونگ اکاونت ما شود، کنال وارد سامسونگ اکاونت یک نفر چه قسم میگه؟ وقتی که در صفحه خود سامسونگ بری در اوجه برای تو میگه یوزرنیم پسورد انشته کنم، که یوزرنیم انشته کنم این پسورد بکنم رفته پارگات پسورد که میزنم باز او برای من یک OTP روان میکنه. اینال اگر کسی بیای خدا OTP را از پیش شما بگیره بر نحوی که باشه، یا مثلا مسیج بر شما روان میکنه میگه والا من در یک بسیار یک مشکل هستم، برای من گفته شده بسه که چند وقت پیش هم گوه یک دوست ما هم شده بود، من در یک مشکل هستم برای تینه یک ایمیل میایه موبایل ما لاک شده، دیگه ایمیل ما لاک شده، کل چیز ما لاک شده. با کمپانی برام گفته که اگر بر چند تا دوستای میگیم، از چند تا دوستای به حساب کانفرمیشن میگیریم، برای او تی پی روان میکنیم، کوتر میشناسه، باز باز اکانت رو باز میکنیم. این قسم میخواین در جان کس بزنه، باز وقتی که میگه که او تی پی برات میای، او تی پی را به ما بگو. وقتی تو او تی پی را برات گفتی، با قسمت فالگو پاسورد، پاسورد سامسونگ اکانت چنج میکنه. پاسورد سامسونگ اکانت که چنج شد، داخل اکانت سامسونگ میشه. وقتی که داخل اکانت سامسونگ شد، تمام فایلای که در موبایل سامسونگ تو ثبت داشتی، تمام فایلا رو میتونه ببینه.
تشکر آرون. رسا، همین اپلیکیشن هایی که در موبایل نصب میشه، چقدر اینا هم نصب برای موبایل ما؟ مثلا از طریق ازی بعضی کسا میگن که مثلا یک اپلیکیشن که یک نفر ساخته و او را در اینترنت پخش کرده و هر کی در موبایل خود که او را دانلود کنه و نصب کنه و از او استفاده کنه، مثلا گیم است، یک اپلیکیشن است که عکس تغییر میده، یک شکل مقبول و زیبا میسازه. این اپلیکیشن ها چقدر میتونه دسترسی داشته باشه وقتی که در موبایل خود نصبش میکنیم به فایل های شخصی ما وارد شود؟
اپلیکیشن که مثلا ما میخواییم دانلود بکنیم از پلی استور است یا از آیوس گوگل است یا هر چی که میخواییم دانلود بکنیم، مرحله اول باید ببینیم که ریت که مثلا برای این اپلیکیشن دادن چه هر است. مثلا زمانی که ما یک اپلیکیشن دانلود میکنیم، در قسمت پایین برای ما که اشخاصی هستن که این آزازی استفاده کردن، تمام نواقص و معایبی که دارن اونها شرح میتونه بیان میکنن. در قسمت ای که مثلا اپلیکیشن ها چی تاثیر داره در بخش هک کردن موبایل، بعضی از اپلیکیشن ها هستن که مثلا باعث این میشن که مثلا مثال در خود مثلا یک بعض اپلیکیشن هایی هست که زمانی که ما او را رن میکنیم، از ما مثلا میخواه که با استفاده از فیسبوک خود یا از اکاونت خود داخل از او اپلیکیشن شدیم. دیگه و هیچ وقت باید ما از او اپلیکیشن ها استفاده نکنیم، تا این که مثلا خوب تحقیق بکنیم که او اپلیکیشن یا او برنامه امن هست.
چگونه بفهمیم که این اپلیکیشن امن است؟ مثلا بعض اپلیکیشن هایی است که از طریق گوگل پلی ما دانلود میکنیم در موبایل خود، و بعض اپلیکیشن هایی است که وقتی که اینستاگرام استفاده میکنیم اعلانش میآید و میگه ازی استفاده کن. کدامش خوب تر است؟
اپلیکیشن هایی که در خود گوگل پلی اینا میباشن، اینا تمامشان در اصل از تیم ارزیابی شرکت گوگل اینا تمامشان ارزیابی شدن و هیچ نوع مثلا مشکل سازی در بخش مثلا حریم خصوصی ندارن. اما مثلا بعد از اپلیکیشن هایی هستن که ما سایت های دیگه مثلا خریداری میکنیم، سایت هایی هستن که میتونن فیک هستن، یعنی سایت هایی میتونن مثلا هستن که مجاز نیستن، یعنی با استفاده مثلا یا رایگان یا قسم دیگه ما واردش میشیم، یعنی به هیچ وجه نمیتونیم بگوییم او اپلیکیشن ها امن هست. بهتر از اینکه ما از خود گوگل پلی یا پلی استور خود اندروید یا از آیوس خود شرکت آیفون داره از استفاده بکنید.
تشکر آرون. در مورد ساختن پاسورد یا رمزم پیشتر یادآوری کردی، در موبایل معلومات بده که کدام نوع پاسوردا ساده است و کدام نوع خوبتر، تا جوانان بدانند و کسایی که از اینترنت استفاده میکنند کدام نوع پاسوردا استفاده کنند، و در پاسوردی که جور میکنند یا رمز جور میکنند کدام حروف نوشته شود، کدامش چی میگنم مسئول تر است؟
تنها موبایل نیز زیاد سایت ها از هم بخش سوشل میدیا، هم در بخش اپلیکیشن هایی که به خاطر کار است یا وبسایت هایی که به خاطر کار هستند یا ایمیل اکاونت ایمیل است به خاطر کل ازیا پسورد ضرورت است. اینال یک جنجال که نه شخصا خودم هم روی پسورد ها موجی است و می است که بعض وقتا ما پسورد برای یک جای ست میکنم، فرض مثال برای یک سایت میرم، در سایت از ما میخواه که اکاونت جور کنم، اکاونت جور میتونم یک پسورد برش میتونم، این پسورد رو برش میتونم، باز بود از چه مقبود هم پسورد یاد خودم میره که پسورد چی بود، باز مجبور میشم باز فارگاد پسورد برم و مرایل شتای کنم. اینال پسورد ها بستگی داره به ای که در کدام سایت ها ما چی میکنیم پسورد هم میتیم و چقدر هم سایت بر ما مهم است که ما به پسورد خوب بتیم یا پسورد داشته باشه که در حفظ ما باشه یاد ما نره. فرض مثال ایمیل ما که از ایمیل که ما داریم، این بسیار مهم است که ما یک پسورد هم مغلق داشته باشیم برازی و در پولی ازی که پسورد ما مغلق باشه، پسوردی باشه که یاد ما نره و در یاد ما باشه و اون پسورد باید فقط خود و خود ما بفهمیم. و حتی من توصیه میکنم به کسایی که از موبایل یا کامپیوتر استفاده میکنن که پسورد که بر ایمیل میتن یا به هر چیز دیگه که میتن او را پس در خود کامپیوتر ثبت نکنن. فرض مثال ما بعضی کسا را دیدیم که در موبایل خود میگیرن پسورد برای یک چیز پسورد میتن، در یک سایت میباشه یا پسورد فیسبوک خود، پس میره در نوت موبایل به خاطر یادش نرن پسورد فیسبوک در نوت موبایل یادداشت میکنن. این به معنا است که کسی در موبایل ازی متوجه نبود، خودش یا موبایلش روشن بود، جای رفته بود، کس موبایل ازی را گرفت، در نوت ازی گرفت، میتونه پسورد فیسبوک ازی را بسیار باسانی بگیره و ببینه. و یا اگر اپلیکیشن ها که مثل که بیشتر اشاره شد برش، اگر اپلیکیشن ها از طریق اپلیکیشن ها کسی به داخل موبایل ما شود، در نوت که برای میتونه پسورد ما را دسترس خود داشته باشد. این حال من سر پسورد ایمیل که بسیار زیاد پسورد مهم است. ایمیل چرا پسورد زیاد مهم است؟ بخاطر ازی مهم است که از طریق یک دونه ایمیل به هر موبایلی که ما استفاده میکنیم، خصوصا موبایلی که اندروید است، اپلیکیشن اندروید داره یا سامسونگ است، ضرور است که ما یک دونه ایمیل داشته باشیم که بتونیم به اینترنت وصل شیم. کنونی یک دونه از طریق یک دونه ایمیل ما سامسونگ اکاونت ما جور میشه، از طریق اونم ایمیل ما در براوزر که میریم، هر جایی که میریم اونجا لاگین میگیریم و اعلانایی که یا ویدیوهایی که یا موزیکایی که میشنویم اونجا از طریق سیستمایی که ذکاوت مصنوعی، از طریق برنامه ذکاوت مصنوعی و دیده میشن و نظر به علاقمندی و ضرورت های ما هم چیزها رو به ما پیشنهاد میکنن. اینال پسورد ایمیل اگه یاد ما بره، اونجا چند دان آپشن داره که در جریان راجستر کردن ایمیل بر ما میگن. فرض مثال میگه که شماره تلفن تام راجستر کن، یا میگه یک ایمیل دومی هم اینجا راجستر بکن، که اگر پسورد ما یاد ما بره از طریق ایمیل دومی یا شماره تلفن ما رو پس بیکاور میتونیم.
اجازه بده که از رسام بشنویم. رسام، خودت امی موبایلت که پیشت هست و از سایت هایی که استفاده میکنی، چقدر برات امنیت موبایلت، برات سر امنیت موبایلت اطمینان داری و از کدام شیوه خودت استفاده میکنی؟ مثل آرون قصه که برام میر شیوه و راهش بگو.
خب قبل از اینکه بجاری سوالتون پرسیدم در رابطه با رمز و پسورد بگم، ساختن پسورد چند مرحله است که باید در نظر بگیریم. یکی زمانی که ما پسورد میتیم، یعنی هر اقل باید 16 کاراکتر یا 16 حرف باشه و متشکل از علائم مختلف باشه. یعنی ما زمانی که پسورد میتیم، هم زبان شروع بزرگ و هم حروف کوچک، هم کاراکترهای خاص مثل علائم 8 و 9 باشد. و سوال اینجا است که چطور فهمیم که پسورد که ما میتیم این پسورد ما استرانگ یا قوی است یا نیست؟ ما میتونیم با استفاده از بعضی سایت هایی که میتونه که تندیش کنه که آیا رمز ما قوی است یا نیست، مثل که یک سایت به نام How Secure Is My Password. زمانی که به سایت بریم، زمانی که پسورد که ما میخواییم برداریم و تایپ بکنیم، برای ما نشان میده که آیا پسورد ضعیف است، یعنی میدیم است، یا اینکه آیا استرانگ است. با استفاده از این اپلیکیشن ها میتونیم مثلا سایت ها میتونیم را تندیش بکنیم که پسورد ما قوی است یا نیست. در رابطه با این مسائل، مثلا ما دنبالی که خود استفاده میکنم، یک چیزی که خیلی همیشه وقت نور غیر فعال میمونم وای فای است. وای فای یکی از راههایی است که میتونه مثلا باعث شده که اطلاعات ما یا فایل‌های شخصی ما هک شود. دوم، مثلا زمانی که من همیشه وقت از دنبالی استفاده میکنم، حالت جی پی اس همیشه وقت غیر فعال میمونم. حالت جی پی اس و همچنان وای فای و دیگه با استفاده از فینگرپرینت و تاکید گپ آرومجان از این استفاده میکنم. زمانی که ما یک خواسته باشیم، مثلا مثال از هکرها مثلا در امان باشیم، یک چیزی که خیلی مطرح است، بسیاری ما شما زمانی که یک رمز مثلا وارد میکنیم در جیمیل است، یا که در فیسبوک مسنجر است، در هر چیز تویتر است مستفاده میکنیم، کوشش میکنیم یک پسورد نباشه، یعنی همیشه یک پسورد نباشه. چون اگر هکر وارد شده، مثلا اولین کوشش اونی است که زمانی که مثلا وارد اکانت ما میشه، کوشش میکنه مثلا اکانت های دیگه ما رو پیدا بکنن. اگه یک پسورد باشه، یعنی احتمال هکرای تمام اکانت های ما بیشتر میشه. کوشش میکنیم که پسورد های مختلف استفاده بکنیم. و دیگه مثلا در تاکید گپ بیشترتون در رابطه با اینکه مثلا از گرام فرایند استفاده میکنم، از فرایند گفتم براتون، از هم مهمتر این است که همیشه وقت ما شما باید وای فای فعال نمونیم. یکی از بعضی از اپلیکیشن های مثلا فعلا در حاضر، یه چیزی که خیلی معمول است، از وی پی ان استفاده میکنن خیلی، یعنی اینترنت رایگان. اینترنت رایگان قسمی است که زمانی که ما طریق اینترنت رایگان وارد یک سرور میشیم، به اون کانکت میشیم، با استفاده از وای فای اینترنت است. یعنی یکی از نواقصش این است که اطلاعات ما یا امن نیست. خیلی ها فکر میکنن چطور مثلا اینترنت رایگان رو استفاده بکنیم با استفاده از وی پی ان هایی که اونها قانونی نیستن، استفاده میکنن، اطلاعاتشون اصلا خبر ندارن که اطلاعاتشون اصلا این شخصیشان ایج امن نیست و از بطای اطلاعشان میتونن دیگران استفاده بکنن. پس کوشش میکنیم که از هم مهمتر همیشه وقت استفاده میکنیم از انترنت، کوشش میکنیم که وارد هر اپلیکیشن و اپلیکیشن هایی که اضافی است و مثلا حذف بکنیم از موبایل خود. بعض اوقات بعض از پیام‌های ظاهر میشه در موبایل زمانی که روی اینترنت فارم میکنیم در فیسبوک اینجا که بطر مثال این پیام به صد نفر نشر بکو. یعنی حتی هک شدن اطلاعات با استفاده از عکس هم امکان پذیر است. ما فکر میکنیم یک عکس عادی است، اما خبر داریم که پشت پرده روی عکس کدکدایی شده که اطلاعات ما حذف شده. پس خیلی باید مرادانه عمل کنیم.
تشکر رسا. هارون، موضوع امی انتی وایرس مان، مثلا انتی وایرس هایی که انستال میکنیم در کمپیوتر خود که وایرس داخل حافظه کمپیوتر ما اجازه نده که داخل شوه. در مورد امی هم کوتاه بگو که وقت ما کم است، دو دقیقه وقت داریم در موردش صحبت کو و معلومات بده که از کدام انتی وایرس ها استفاده شوه و انتی وایرس های هکر ها هست که داخل میشن میتونن داخل حافظه تلفون ما شوه نظر اینترنت؟
انتی ویروس ها و خاطر دیوایس هم در موبایل هم در کمپیوتر بیشتر چیز ضروری و لازمی است که با استفاده از اون ما میتونیم خاطر ما یعنی تا 95-98% آرام باشه که موبایل و کمپیوتر ما سیکیور است. خوینال در استفاده انتی ویروس باید چند چیز در نظر بگیریم. موضوع اولی است که انتی ویروس ما باید لیسانس داشته باشه. لیسانس داشتن انتی ویروس به خاطر استفاده انتی ویروس یک چیز بسیار زیاد لازمی است، به خاطر از اینکه انتی ویروس هایی که لیسانس نداشته باشن او ما را مطمئن نمی کنن که از هر نوع ویروسی که با وجود میاد ما را در حفاظت می داشته باشن، چون که ویروس ها که از روز به روز اپدیت شده می شه، ویروس های نو جدید آمده میره، باز وقتی که انتی ویروس های ما اپدیت نباشه و لیسانس نداشته باشه باز او ویروس های نو نمی شناسه، وقتی ویروس های نو نشناخت آن وارد کامپیوتر ما میشه و ویروس هم که اکثرا در سر اشتباهات می استفاده کننده داخل کامپیوتر یا داخل موبایل اجو میشه و فعلا انتی ویروس های خود کمپانی و مثلا موبایل هایی که ما استفاده میکنیم وقتی ما موبایل اپدیت میکنیم خود از هم تا جای زیادی در ارتباط از اینکه ویروس ها و چیزایی که در موبایل ما باشه کلین پاک بکنه و خود کامپیوتر ما اپدیت میکنیم کمک میکنه که بعضی سکیوریتی لیر های نو در کامپیوتر اضافه میکنه، ولی باید در پالوی از او اگر بسیار زیاد معلومات های ما بر ما اهمیت داره و بسیار مهم است باید انتی ویروس هایی که لیسانس داشته باشن ما از او استفاده بکنیم که به خاطر از او انتی ویروس های بسیار زیاد در بازار است که او را میشه با خود ما بیشتر تحقیق بکنیم. بس فروم ها هست که اوجه مردم نظر داده کدام انتی ویروس ها خوب بوده و از کدامشان رضایت دارن، اونوا را چک کرده و یک تحقیق انجام بدیم که کدام انتی ویروس نظر به ضرورت ما خوب است، چون انتی ویروس هم که مثلا به سطح استفاده کامپیوتر شخصی، موبایل شخصی یا به سطح یک کمپانی به شکل به سطح یک شرکت یا سازمان های کلان فرق میکنن نویت از با نظر به اون میتونیم انتخاب کنیم کدام انتی ویروس به خاطر حفاظت موبایل خود یا کامپیوتر خود استفاده بکنیم.
تشکر آرون. شنوندای عزیز، بحث امروز برنامه فکر نو در مورد روز جهانی اینترنت امن‌تر یا مسئولیت اینترنت بود و با مهمانان این بحث کردیم که کدام نوع پاسورد ها را برای حفاظت از اینترنت و فایل های شخصی خود استفاده کنیم و چگونه موبایل خود را امن نگاه کنیم و چه قسم کامپیوتر خود را امن نگاه کنیم و همچنان ایمیل خود را و سایت هایی که اکانت هایی که در سایت های اجتماعی داریم هم او را چگونه مسئول و امنتر بسازیم. از دو جوان هر یک انجینر روح الله رسا فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از کابل و هارون رشید شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس از هندوستان که با ما در بحث بودن و با هم در این مورد گپ زدیم تشکر میکنم. از همکارم قادر جلالوف هم ممنون استم که در بخش تکنیک مرا همکاری کرد و از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار استم که رادیو آزادی را انتخاب کردین و با ما بودین. روزتان خوش، با رادیو آزادی باشین و آهنگ جاوید شریف بشنوین.
زمان دوری کنی یازم قری شوی از دهش کم بری یک سر شری شوی از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم جان پاسوده نمیمانم پیدایت میکنم آخم میسوزم و اساس بدوات میکنم چشم چرانی کنی بگر می نظر کده لطف زبانی کنی از دل خود یک سر عشق تبیرون کنم امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم زما دوری کنی یازم قری شوی از دهش کم بری یک سر شری شوی از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم جان آسوده نمیمانم پیدایت میکنم آخم میسوزم و اسوزم